بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 267، حضرت براءت، بیزاری، بری، مبری، بار، ابریل مبرین، صفحه 1273، یا مبری. 1. به راستی که خدا و رسولش بیزارند از مشرکین، پس اگر توبه کردید برای شما بهتر است و اگر اعراض کردید نمی توانید خداوند را عاجز نمایید. سوره توبه، یکی از سوره های بزرگ قرآن، یعنی سوره توبه که سوره براءت هم نامیده می شود و تنها سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم است، بیان مبرایی خدا و رسول از مشرکین است و در حقیقت یک سوره بزرگ قرآن کریم بیانگر این صفت الهی می باشد. این براءت الهی منشأ اسم برهان نیز می باشد، همانطور که خداوند برهانش را بر حضرت یوسف نازل کرد و رابطه اش با زلیخا را از ذات کبریایی خود منزه ساخت و بدین وسیله یوسف را از این گناه منع نمود. 2. پیش از این نشان داده این که در دین خدا هیچ چیزی منفورتر از شرک نیست و تنهاست که خداوند غفرانش را بدون عذابش نازل نمی کند، چرا که شرک پدیده ای پس از ایمان است و به معنای دینی ساختن و الهی نمودن کفر می باشد و به بیانی دیگر گناه خود را به حساب خدا و رسول نوشتن است و خدا این گناه را نمی بخشد الا به واسطه عذابش. چرا چنین است؟ 3. در حدیثی از رسول خاتم آمده که خداوند همه گناهان آدمی از جمله ربا و زنا و خمر و قمار را که گناهان کبیره هستند، اگر مشرکانه نبوده باشند، هرگاه که توبه ای حاصل شود یک جا و بدون هیچ عذاب و عقوبتی عفو می کند و بلکه بهشت را بر فرد تواب واجب می سازد. پس معلوم می شود که مسئله بخشش و عذاب مربوط به نوع نگاه و نیت و توجیه گناهکار می شود و گناه غیر قابل بخشش گناه با توجیه دینی است، یعنی گناهی که به حساب خدا و رسول نوشته می شود، مثل دروغ مصلحتی، ربایی که لباس توجیهات شرعی به تن می کند و زنایی که تحت عنوان عشق و یا متعه تقدیس می شود و قماری که نوعی تجارت شرعی قلمداد می گردد و امثالهم، که بی تردید در رأس چنین توجیهات مشرکانه‌ای برخی علمای رسمی قرار دارند که گاه برخی از این شرک‌ها را تبدیل به عرف و شرع می‌سازند که اینان همان امامان شرک هستند که در نزد خدا از امامان کفر بدترند. 4. صفت نجس در کتاب خدا فقط برای مشرکان آمده است و گویی نفس فرد مشرک چنان نجس می شود که جز با آتش الهی پاک شدنی نیست، چرا که وقتی فردی گناهی را به اسم خدا و رسول و دین مرتکب می شود، در حقیقت به اسم فطرت الهی خودش مرتکب شده است، پس نفس خودش را نجس کرده است. 5. یکی از عذابهای رایج مشرکین در همین حیات دنیا مرض مشهور وسواس است که به صورت انواع حساسیت‌های افراطی و امراض آلرژیک بروز می‌کند، که این همان ناپاکی نفسشان است که در قبال پاکی‌های جهان طبیعت واکنش نشان می‌دهد و لذا این نوع آدم‌ها به گل‌ها و عطرها و زیبایی‌های طبیعت واکنش نشان می‌دهند و رنج می شوند. و در حقیقت پاکی ها و زیبایی ها را ناپاک می یابند و اتفاقا ناپاکی ها را پاکیزه می بینند. به همین دلیل مطلوب ترین مکان زندگیشان توالت و حمام است و در حقیقت در جهان بیرون فقط به دنبال ناپاکی هستند و از پاکی ها می گریزند که این واکنش منفی و وارونه در قبال انسان های دیگر نیز بروز می کند. یعنی آدم های پاک و با تقوا و مؤمن و دوستدار خود را بد و شر و دشمن می پندارند و نیز جذب پلید ترین آدم ها می شوند. و این بخشی از عذاب الله است، چرا که اعمال زشت خود را به خدا و رسول نسبت می دهند و بدین گونه شعور و فطرتشان واژگون می شود و این واضح ترین شکل عذاب رکس و کب الهی در بشر است که قبلا درباره اش سخن گفته ایم و نیز عذاب تمس و خسف. 6. ابراز براءت و بیزاری از مشرکین به معنای بی خدا شدن است و خداوند اینان را به حال خودشان رها می سازد و لذا هیچ مدد و یاری نمی یابند، زیرا این نوع آدم ها دوستان خود را دشمن می دارند که مؤمنان هستند. 7. در سوره براءت یا توبه خداوند انواع شرک‌های بشری را نام برده است، به خصوص شرک‌های باواسطه و غیر مستقیم را که ظاهراً اسم خدا و رسول در میان نیست و بلکه ارتکاب گناه به خاطر دل عزیزان و به خاطر گذشت و ایثار نسبت به دیگران است. ولذا خداوند در این سوره همه این بهانه های مشرکان اهل ایمان را رسوا نموده است و می فرماید و اگر بگویید که گناهان من به خاطر دیگران است از شما پذیرفته نمی شود چون آگاهان دروغ می گویید. قرآن. و سپس اسم همه این افرادی را که معمولاً بهانه ارتکاب به گناه هستند را نام می برد. پدر و برادر و مادر و خواهران و فرزندان و همسران و عمه و عمو و همسایگان و دوستان و معلمان و قدرتمندان و رهبران جامعه. و این به آن دلیل است که انسان صاحب ایمان دارای فطرتی زنده است و به خوبی ناپاکی ها و معاصی را تشخیص می دهد، ولذا فطرتش هیچ میلی به ارتکابشان ندارد، ولی ایمانش را در رابطه با دیگران به معامله و فروش می گذارد و در حقیقت خدا و رسول را به دیگران می فروشد تا به واسطه دیگران مورد تأیید و پرستش قرار گیرد و این اصل شرک به خداست. 8. ادامه شرک مذکور به آنجا می رسد که اهل ایمان با دشمنان خدا و رسول دوستی می کند و در اینجاست که می فرماید ای اهل ایمان، با دشمنان خدا و رسول دوستی مکنید، زیرا آنان دشمن شما هم هستند. 9. خداوند در سرآغاز سوره توبه به مشرکان 4 ماه مهلت داده است تا از شرک خود توبه کنند، به خصوص آن دست از مشرکانی که کارشان در خفا به دوستی با دشمنان خدا و رسول کشیده است و در حقیقت مشغول خیانت هستند که اگر در این مهلت تعیین شده توبه نکنند عذاب الهی بر آنان حتمی می گردد، که بدترین بچه این عذاب همان براءت خدا و رسول از آنهاست که بدین گونه هر گونه امنیت و حراست الهی را از دست می دهند، که بدترین بچه این ناامنی همان وارونگی وجدان و هوش و حواس است که به تدریج بر فرد مشرک مسلط می شود که این عذاب چیزی از جنس ایدز روح می باشد، که نور ایمنی و احاطه و مراقبت را در فرد نابود می سازد، ولذا در خطر رسوخ و سلطه هر دشمنی از اجنه و شیاطین و خناسان قرار می گیرد. فصل 268. حضرت نسخ، تناسخ و ابطال، ناسخ، منسخ، نساخ، انسخ و ناسخین، خیر و ناسخین. یا ناسخ. یک، نسخ به معنای نوشتن و نسخه برداری کردن است به قصد باطل کردن نسخه یا امری و جایگزین نمودن آن، و این معنای قرآنی کلمه است. هیچ رسولی را نفرستادیم الا اینکه شیطان نیز اراده کرد که در او مطلبی القا کند، ولی خداوند القای شیطان را نسخ می کند و حکم خود را تحکیم می نماید. سوره حج. هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم الا اینکه آیه ای به مثل و یا بهتر از آن می آوریم. سوره بقره. دو، وقتی درباره انبیای الهی خطر نسخ و رسوخ شیطانی وجود داشته که البته خود خداوند آن را باطل می کرده است، پس درباره مؤمنان نیز چنین خطری همواره وجود دارد، مخصوصا به هنگام قرائت قرآن و یا اقامه صلات و ذکر و قرائت ادعیه. فرضا همواره امر شده که در چنین هنگامی از دخالت شیطان به خدا پناه بریم. بلی چگونه؟ از طریق گفتن پناه بر خدا از شر شیطان رجیم؟ اگر چنین بود، چرا خود انبیای الهی به همین سهولت از شر شیطان مسون نمی ماندند و خود خداوند وارد کار می شد؟ 3. از شر شیطان بایستی پناه برد به خیر الهی. خیر الهی چیست؟ بقیت الله خیر شماست اگر مؤمن باشید و مرا بر شما هیچ حفاظتی نیست. قرآن. پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یک حرف نیست، بلکه یک عمل است، و آن پناه بردن به بقیت الله یعنی امامی زنده است که مؤمنان آخر الزمان را از نسخ اجنه و شیاطین مسون می دارد. 4. پس از نسخ شیطان بایستی پناه برد به نسخ امامان و علیین که همان کلام و کتب و سخن آنان است، و بی تردید در مواردی که از امامان معصوم هیچ نسخه و سخنی وجود ندارد، نیازمند امامی حی هستیم که وارثان کتاب الله هستند. ما تو را به همراه ذکر و بینات و کتابهایی فرستادیم تا حق هر آنچه را که در نزد مردمان است برایشان بیان کنی، تا تفکر کنند، تا شاید هدایت شوند. قرآن. 5. خداوند همواره در قبال ابطال آیات و یا احکامی که دیگر کارایی ندارند و پاسخگوی نیازها و مسائل بشری نیستند، آیات و کتب و بینات دیگر و برتری مناسب هر عصری می‌فرستد، که از جمله این آیات و بینات علمای ربانی و علیین هستند که حاملان کتاب الله و علم تأویل می‌باشند. هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم الا این که مثل آن و یا بهترش را می آوریم. سوره بقره. و باید دانست که اولیا و علمای ربانی نیز از جمله آیتهای الهی هستند که در دورانها جایگزین یکدیگر می شوند، و این معنای دیگری از نسخ آیات است. 6. خداوند بهترین سخنان را در کتابی متشابه و مثانی نازل می کند که به واسطه آن قلوب مؤمنان به ذکر خدا متجلی می شود و خدا هر که را خواهد به این وسیله هدایت کند. قرآن. و این نسخ دیگری از قرآن در قرون و اعصار است به قلم علیین و وارثان کتاب الله و علم تأویل. پس نسخ الهی به معنای جایگزین ساختن آیه‌ای برتر است و یا ابطال امر ناحق است و جایگزین نمودن حق بر جای باطل. فصل 269 حضرت مسخ دگرگون سازی، ماسخ، ممسخ، مسیخ، امسخ الماسخین، خیر الماسخین، یا مساخ یا ممسخ. 1. مسخ به معنای تغییر و تبدیل صورت یا سیرت و یا توأمان است. این مفهوم در قلمرو به فرهنگ اسلامی از جمله امور جنجالی و شبه‌انگیز است و آن دو معنای متفاوت است که یکی از نوع فلسفه هندوست که به معنای حلول حیوان و یا جن و شیطانی در کالبد انسان است در حیات دنیا و یا پس از مرگ، و باوری که در قرآن کریم آمده است و برخی از علما و فلاسفه اسلامی با اتکا به این آیات آن را حمل بر همان فلسفه هندو نمودند و آن این آیات هستند. اگر بخواهیم آنها را در جایشان مسخ می کنیم که توان هیچ کار و حرکتی نداشته باشند که بتوانند به حالت سابق خود بازگردند. سوره یاسین. آیا شما را از جایگاه کسانی که از همه بدترند با خبر سازم؟ کسانی که خدا آنها را از رحمتش طرد نموده و غضب کرده و به میمون و خوک مسخ نموده است، زیرا پرستنده طاغوت بودند. سوره مائده. 2. در فصل طبیعت و در آیه تبع الله و علی قلوبهم نشان دادیم که چگونه خداوند فطرت انسانی را در برخی از آدمها تعطیل کرده و حیوانیت بر قلوبشان مستولی می شود. زیرا همه حیوانات در نفس تکاملی بشر حضور دارند. میمون صفتی همان تقلید کورکورانه است. خوک صفتی نیز شهوت پرستی است. خر صفتی و گاو صفتی هم شکم پرستی بشر است. سگ صفتی هم چاپلوسی ناشی از بلهوسی است. گربه صفتی به معنای نمک به حرامی و خیانت است و الی آخر. و طبعاً کسی که از ایمان و فطرت الهی تبعیت نکند در حیوانیت خود ساقط می شود. و این بیانی طبیعی و معرفتی از مسئله مسخ شدگی بشر است که گاه یک صفت حیوانی در کسی چنان شدید و مستولی می شود که حتی صورتش هم تبدیل می گردد و به قول علی علیه السلام آنچه در دل است از رخسار آشکار می شود. 3. در کتاب راز دهر نشان دادیم انسانهایی که از قلمرو به دهریت رها نشدند طبعاً اسیر گردش حلقه تکامل حیوانی و نباتی هستند و لذا پس از مرگ هم بایستی در همین گردونه بمانند و در مسیر تکامل تاریخی دهری به تدریج رشد کنند تا آدم شوند. همانطور که در قرآن کریم هم خداوند کافران را محکوم به سلسله مراتب و درجات جبری تکامل تاریخی می کند که آن را استدراج گویند. کسانی که کلام الهی را تکذیب می کنند به زودی آنها را به گونه ای که گمانش را ندارند به جبر درجات دوچار می سازیم تا مهلتشان به سر رسد. صور قلم و اعراف. 4. پس مسخ قرآنی به امر الهی و بر حسب عدالت و حق اوست، همانطور که نزدیکی شیطان به آدمی هم به اذن و امر خداست. 5. پس مسخ امری مربوط به قلمرو به دهریت و خسران عصر است و جز مؤمنانی که در ولایت خلق جدید امامان قرار دارند، ما بقیه مردمان اسیر جبر استدراج هستند. ولی آیا این که پس از مرگ هم به کالبد حیوانی باز می گردد خدا عالم است؟ 6. ولی با اندک دقتی در صور بشری و در ساختار طبیعت در عالم حیوانات و نباتات و بلکه جمادات شاهد صورت‌های حیوانی در برخی از کافران هستیم و نیز شاهد صور بشری در برخی از حیوانات و نباتات و بلکه صخره‌ها و کوه‌ها هستیم که این امری اتفاقی و هنری نیست، بلکه اتفاقاً در حقانیت همین آیات مذکور است و نشانی حقانیت استدراج الهی در بشر است. پس بهتر است به جای استفاده از مسخ از واژه استدراج بهره گیریم که هم وسیع‌تر و هم عرفانی‌تر و قرآنی است، که امر مسخ الهی هم جلوه‌ای از استدراج یعنی جبر درجات تکاملی محسوب می شود. 7. یعنی آنان که در حیات دنیا به عرصه آدمیت و حیات روحانی وارد نشدند، از همین حیات دنیا و تا پایان جهان بایستی سلسله مراتب و مدارج عالم حیات را از جمادی تا نباتی و حیوانی را طی نمایند. اگر به قول الهی در کتابش بسیاری از مردمان همچون سنگ و سخت تر از آن هستند و بسیاری چهار پایان و پست تر از آن هستند، پس بایستی این درجات را طی کنند، مگر اینکه در قلمرو به خلق جدید و ولایت وجودی و شفاعت امامان معصوم و تعبیل عرفانی قرار گیرند و از جبر استدراج خروج کنند. ای جماعت انس و جن، از اقطار عالم خروج کنید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی. سوره رحمان. این همان خروج از گردونه و مراتب استدراج تکامل حیات و جهش عرفانی و عروج روحانی است که جز به یاری امامان ممکن نیست. فصل 270. حضرت محض، محض، ناب، ماحس، ممحس، محیس، خیر الماحسین، امحس الماحسین، یا ممحس یا محزان. 1. محض برخلاف عمده ترجمه ها نه به معنای پاک کردن و خالص و زدودن از ناخالصی است، بلکه به معنای ناب و مطلق و محض است. این کلمه در زبان فارسی با لفظ محض به کار می رود، زیرا در قرآن کریم الفاظ و اسمایی وجود دارد که به معنای پاک نمودن، تزکیه کردن و خالص نمودن است که قبلا در بارشان سخن نموده ایم، مثل تزکیه، تطهیر و خلوص. 2. خداوند مؤمنانش را محض می کند و کافران را محو می سازد، تا خداوند آنچه را که در دلها دارید محض سازد. سوره آل عمران. و انسان محض انسان الهی و متعلق و عاشق است و غیر خدا در دلش نیست و به غیر خدا نه فکر می کند و نه میلی دارد و مصداق محاذ الله است که به مثابه کمال معاذ الله می باشد. 3. از منظر این فعل و صفت الهی میتوان به حقیقت وجود محض رسید، وجودی مطلقاً تسبیح شده و بری از ماهیت، یعنی آنان که در جهاد فلاح از هر ماهیت و منیت و چیستی منزه و فنا گشته‌اند و مظهر محال الهی هستند و حال الله و ان الله، و این جز رهایی از دهر نیست و اقامت در اصائه و الان خدا. آنان که فنای در خدایند، نه حتی با خدا و یا در راه خدا. 4. انسانهایی که محض خدایند همانهایی هستند که خدای را عاشقند و خدا هم عاشق آنهاست. قرآن. اینان تعبیر شدگان در نقطه هوی پروردگارند و عین این نقطه. 5. از منظر حروف الهی یعنی میم، ه، صاد دانستیم که میم ذات امیت و امامت و تمامیت فعل الهی است و ه نور حیات پروردگار است و صاد هم نور سرمدیت و خروج از دهریت است و بدین گونه معنای محاذ الله واضح‌تر می شود. امیت ذات، حیات الله و سرمدیت. 6. پس می توان از علم محض سخن گفت که موجب وجود محض است و آن علم تسبیح از صفات است و تعبیل به ذات و آن ظهور نقطه اولاست. فصل 271. حضرت دال. د یا دال. 1. حرف د همانطور که از اسمش پیداست دلال حروف و کلمات و موجودات است و نیز مردمان. به غایت ماهیات که بهشت و برزخ و دوزخ و طبقاتشان است. تا آدمی به غایت چیستی‌ها و صفات نرسد از آن دل نکند و محض نگردد و صاحب وجود سرمدی پروردگارش نشود و مستحق وجود نباشد. 2. پس هدایت و زلالت مردمان به اراده الهی به قدرت داله است، چرا که خداوند دلیل خلق است و به واسطه ی حرف د که در ذات خود دارد خلقش را به مقاصد و غایتش دلالت و هدایت می کند و می دانیم که مقصد این دلالت و هدایت هم جز خودش نیست. پس تعبیر و تعین حرف دال خود حضرت حق است. بلذا اسم دال به الف ل ختم می شود که ساختار الله می باشد. 3. از منظر ذات دلیلی حرف دال می توان همین نور و معنا را در همه اسمای الهی که دارای حرف دال هستند درک نمود. دافع، دائی، داخل، دائم، سرمد، خالد، ابد، احد، سمد، حمید، رد، وحید، بدیع، هادی، رشید، عادل، قدیر، مقتدر و غیره. یعنی این دلالت موجب هدایت، رشد، تعادل، اقتدار، دعا، حمد، توحید و ابدیت در خلق است. 4. از میان حروف دیگر شاهدیم که صاد و زاد هم در اسمشان حامل حرف د می باشند که درباره حرف صاد نشان دادیم که نور ابدیت و سرمدیت خداست که مهمترین عنصر دلالت خلق است. 5. دال در اسم احد و صمد و ابد موجب دلالت خلق به سوی احدیت و صمدیت و ابدیت پروردگار است و نیز دلالت خلق در سمت رشد و ارادت و تدبیر و حمد و عدل و قدرت است که حامل حرف دال می باشند. حرف د در قلم رو به تعبیل انسان را به احدیت و صمدیت الهی رهنمون می سازد. 6. باز هم متذکر می شویم که این برای نخستین بار در تاریخ تعبیل و تفسیر و تفصیل اسماء الله و آیات قرآن و حروف است که کلام الله فقط از منظر معرفت نفس و فطرت انسانی مورد تحقیق قرار گرفته است و انسانیت خداوند مد نظر است، که این همان معنای حقیقی عرفان قرآن و قرآن عرفانی می باشد. عرفان به معنای شناخت خدا در خود و خود در خدا، و این خود خداوند است که ما را به سوی خودش دلالت می کند به نور حرف د. 7. پس اگر در قرآن کریم در قبال هر فعل و صفتی از آدمی برای خداوند هم فعل و صفتی می‌یابیم، نباید تعجب کنیم و آن را انکار نماییم، زیرا این ما هستیم که از اوییم. منتها نبایستی صفات خود را با او قیاس کنیم و خود را میزان قرار دهیم، بلکه بایستی صفات او را میزان صفات و افعال خود سازیم، و این یعنی پیروی از اخلاق الله. و پیروی از اخلاق الله که منجر به خلق جدید الهی در انسان می شود، جز از طریق درک افعال و صفات الهی ممکن نمی شود. که مهمترین حکمت این اخلاق الله همان یگانگی صفات متضاد الهی است و درک این یگانگی. یگانگی و نبرابری. فصل 272. حضرت تعبیر ذات جویی. اول، مؤول، اول الاولین، خیر المؤولین. یا اول، یا مؤول. یک، قبلا درباره اسم اول به بحث پرداخته ایم که به عنوان یک ضمیر زمانی و صفت مد نظر بود در آیه هو الاول و الاخر، ولی در این فصل به عنوان یک فعل مورد بحث قرار می گیرد و آن فعل تعبیل است. طبق این کلام خدا که تعبیل قرآن در نزد خدا و راسخون در علم است، و نیز این که خداوند علم تعبیل را به برخی از رسولان برگزیدش تعلیم می دهد. پس در اینجا تعبیل به معنای تعلیم یک علم است که از اسمای الهی می باشد. و دیگر این که این فعل الهی در امر رجعتش و نیز در فعل یعید نهفته است، یعنی خداوند همه خلقش را در سمت ازلیت و مبدع اولی خود اعاده می کند و باز می گرداند. پس تعبیل در فعل رجوع و اعاده نهفته است که محوری ترین فعل الهی در آخر الزمان و قیامت است که همه افعال الهی را رهبری می کند. و این است که علم تعبیل در دوران ما به مثابه قلب همه افعال عالم آفرینش می باشد. پس درک و تعلیم و تعلم این علم به خصوص برای اهالی معرفت دینی از اهم واجبات است که اصل این علم در نزد امام زمان و اولیای اوست. 2. درباره علم تعبیل در تاریخ معرفت دینی سخنان ضد و نقیض فراوانی گفته شده است که برخی آن را علم علت العللی می دانند و برخی هم علم غایت ها و قیامت ها می خوانند. ولی حقیقت این است که این فعل الهی همچون سایر اسما و افعالش دارای هر دو مفهوم ازدادیش می باشد که درک یگانگی این ضدین گوهره توحید است و اتفاقا فقط در علم تعبیل می توان حضور ازداد را در بطن هر فعل و صفتی کشف کرد و سپس یگانگیش را تصدیق نمود و موحد شد. یعنی توحید نظری و عملی و عرفانی جز علم تعبیل راه و روش دیگری ندارد. و اگر امامان مظاهر کلمت الله هستند، درست به همین واسطه و معنا می باشد که جامع ازدادند. ولذا امام شناسی تنها وادی خداشناسی عملی می باشد. و نیز درست از همین منظر است که امام شناسی و الحاق به نور امامت و خلافت جز از طریق اطاعت بیچون و چرا ممکن نمی شود، زیرا اطاعت با چون و چرا به سرعت و شدت تمام منجر به تضاد و نفی و انکار می شود، یعنی علم تعبید را فقط اندیشه ها و قلوبی در میابند و لایقش میشوند که در رابطه با خداوند و یا امامی حی در امتحان عملی کلمات خدا که دارای ماهیت ازدادی هستند سرفراز بیرون آمده باشند. و آنگاه که خداوند ابراهیم را با کلماتش آزمود و او نیز آن را تماماً فرا گرفت، خداوند وی را علم تعبیر بخشید و امام خلقش قرار داد. سوره بقره. و نیز حضرت یوسف را پس از آن که در اطاعت بیچون و چرا کلمات پروردگارش را به فعل درآورد، علم تعبیر بخشید که به معنای اکمال نعمت خدا بود. و پروردگارت تو را برگزید و علم تعبیر بخشید و نعمت را بر تو کامل کرد، همانطور که بر آل ابراهیم. سوره یوسف. 3. در قرآن کریم در ماجرای تعبیر خواب حضرت یوسف شاهدیم که یوسف از طریق تعبیر خواب و نه تعبیر خواب غایت رؤیای خود و دوستان زندانیش را بیان کرد و نیز از لفظ تعبیر درباره حوادث قیامت نیز استفاده شده است، به این معنا که وقایع قیامت به معنای تعبیر کتاب الله و وعده های رسولان است. پس از این دو نمونه معنای غایت شناسی و تعین کلمات و آیات الهی را در می‌یابیم. ولی در ماجرای خضر و موسی نیز سخن از تعبیر است، بعد از وقوع عملیات به ظاهر نامعقولی که رخ نمود که خضر معنای ذاتی و اولیه این اعمال را به موسی تذکر داد، یعنی آن اعمال را برایش تعبیر کرد. پس در اینجا تعبیر به معنای مبدع شناسی و علت العلل شناسی و اولیت شناسی است که با مفهوم ظاهری کلمه تعبیر خواناتر است. ولی درباره مفهوم متضادش، یعنی غایت شناسی عینی که درباره قیامت و تعبیر خواب شاهد بودیم، باید متوجه نکته‌ای بود و آن این که وقتی کسی که دارای نور تعبیر است یک رؤیا یا آیه‌ای درباره قیامت را تعبیر می‌کند که قرار است بعدها رخ نماید، چون این کسی به واسطه این نور پیشاپیش مبدع و علت آن رؤیا و یا آیه را شهود کرده است. پس می‌بینیم که غایت شناسی تعبیری نیز نوعی علت شناسی از قبل است. پس این تضاد در ماهیت لفظ تعبیر منتفی گشته و یگانه شد. 4. باید دانست که علم تعبیر در عصر ما، یعنی در قیامت آخر الزمان، این هر دو معنای متضاد تعبیر را توأمان داراست، زیرا که آخر الزمان قلم رو به وقوع تعبیر است، چرا که عرصه رجعت الالله است و وعده های الهی پیاپی رخ می نماید که در این دوران اهل تعبیر این هر دو کار را انجام می دهد، یعنی هم وقایع و پدیده های نوظهور را تعبیر به آیات و کلام الهی در کتب آسمانی می کند و هم از طریق تعبیر علمی آیات و کلمات خدا عینیت آن را در جهان بیرون نشان می دهد که این جنبه از تعبیر به معنای تعین و تأخیر خواناتر است. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که اول و آخر یکی است، یعنی برخی از امور ازلی حق در همان آغاز جهان رخ نموده است و برخی دیگرش به تأخیر افتاده و در آخر جهان، یعنی آخر الزمان رخ می‌نماید، که تازه این تأخیر هم یک امر جعلی است، چرا که به قول کلام الهی در کتابش قیامت از همان روز هفتم خلقت آغاز شد، یعنی همه اوامر الهی تعین و تحقق یافت، ولی خداوند از سر صبر و حلمش به کافران مهلتی بخشید و قیامتش را از آنان مخفی داشت. پس برای عارفان تأخیری وجود ندارد، یعنی اول و آخر یکی است و این به قدرت نور علم تعبیر است که آخر را از همان آغاز می‌بیند، زیرا از ظلمت دهر خارج شده است و بر عرش السائه و ان الله کان مستقر است، که این عرش عرش تعبیر است که چند درجه دارد: علمی، عینی و وجودی. علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. زیرا بنا بر کلام رسول خاتم، مقام یقین این است که آدمی قیامت را همکنون ببیند. پس تعبیر قلم رو به یقین است در سه درجه که برخی می‌دانند و برخی می‌بینند و برخی علاوه بر این دو خودشان آیینه تعبیر برای دیگران هستند، یعنی آخرت هر امری و هر فردی را به او می نمایانند که این انسانهای تعبیری همان اولیا هستند. همانطور که این دو کلمه تعبیل و اولیا از ریشه واحدی برخوردار است که مصدر ولا می باشد. 5. این اولیای تعبیری همان اولون در قرآن کریم هستند و نیز همان سابقون می باشند که از زمان سبقت گرفته اند و به آخرش رسیدند، یعنی اهل آخرت شدند و در آنجا حضرت اول را دیدار کردند که ولی مؤمنین است، زیرا مؤمنین کسانی هستند که خداوند را بر خودشان اولا نمودند، یعنی بر خود مقدم داشتند و خود را تحت ولایتش قرار دادند. اینان نهایتاً خودشان به لحاظ وجودی تعبیر می شوند، یعنی اولیای خلق می گردند و کسانی که این اولیا را بر خود مقدم می دارند و اولیت آنها را بر خود می گمارند نیز اهل تعبیر می شوند، یعنی به تدریج از ظلمات دهر خارج می شوند و می بینند که اول و آخر یکیست و آن خداست. 6. علاوه بر این مفاهیم مذکور در قرآن کریم، از مشتقات این فعل الهی یعنی تعبیر کاربرد دیگری هم وجود دارد که به معنای صاحب و ذات است، مثل اولول الباب، اولول عزم و اولول علم که به معنای صاحبان خرد و علم و اراده های بزرگ است و نیز این که اولو جمع است که فردش همان زو می باشد که به معنای ذات است. پس از این منظر نیز درک می کنیم که تعبیل هر امری به معنای رجعت به ذات است. پس انسان تعبیلی نیز ملحق به ذات است و انسانی فلاح می باشد که وجودش آینه تعبیل و تعینه خلق است. 7. پس اینک به کل جریان این کتاب آگاه تریم و در میابیم که تعبیل و تأخیر و تعین امری واحد است، هرچند که به ظاهر متضاد می نماید. از اول چیزی به آخرش رسیدن و نیز از موجودیت نقد هر چیزی به ازلیتش دست یافتن و علت العلل آن را بیان کردن، و این کل روح منطقی بوده که در مجموعه آثارمان و به خصوص در این کتاب حکم فرماست. 8. پس تعبیرگری جزو نیست و تأخیرگری جزو نیست و اول و آخر هر چیزی جزو نیست، و اینکه انسان و به خصوص انسان کامل به معنای آخر الله است و الله هم به مثابه اول انسان است. پس انسان ذاتاً مظهر تعبیر خدا و خلق است و لذا کل جریان معرفت نفس هم چیزی جز علم تعبیر نیست، یعنی رسیدن به اول خود و اول خود را عین آخر خود یافتن. منم اول و آخر، حضرت علی علیه السلام، و این بدان معناست که علی علیه السلام وجود خود را به خدایش تعبیر نموده است. پس مقام خلافت اللهی انسان حاصل علم تعبیر است و ابراهیم را علم تعبیر حدیث آموختیم و امام خود ساختیم. قرآن و تعبیر حدیث فقط به معنای تعبیر سخن و کلام نیست، بلکه اساسی تر از آن می باشد و آن تعبیر حادثه است، یعنی تعبیر هر آنچه که هست و رخ داده و حادث می شود.